سازمان خدماتی دریک پرینس تقدیم می کند. مبادله بر صلیب. عبرانیان باب 10 آیه 14 درباره نتایجی صحبت میکنه که با مرگ عیسی بر صلیب به دست اومد. زیرا با یک قربانی تقدیس شدگان را تا به ابد کامل ساخته است. در اینجا منظور از یک قربانی یا یک فدیه وجود مبارک خودش بود که بر صلیب فدا شد و با همون یک قربانی تمام افراد تقدیس شده را تا به ابد کامل ساخت. این یعنی هر کی به اون ایمان داشته باشه برای تمامی احتیاجاتش از حال تا به ابد تدارک لازم دیده شده. چیز دیگه باقی نمونده که اون انجامش نداده باشه. یعنی اون کار خودشو کامل کرده و قربانیش کامله و از هر لحاظ کفایت میکنه. این معنی قسمت اول این جمله است. در ادامه این جمله درباره افرادی صحبت میکنه که برای خداوند جدا شدن تا به اون بیشتر نزدیک بشن. خب این واقعه یه تأثیری دائمی داره و آنچه عیسی انجام داد جامع و کامله و یه بار برای همیشه انجام شده. اما اینکه چطوری این کارشو تو زندگی هامون به کار میگیریم یه امر استمراری و پیشروند است. خب با این حقیقت که قربانی اون کامل بوده شروع میکنیم. معمولا تو کشورهای جهان سوم خدمت کردم، برای همینم از داستانهای ساده استفاده میکنم تا مردم حقیقت رو بهتر بتونن بفهمن و قطعا برای شما مردم نیوزلند هم این داستانهای ساده میتونه مفید باشه. دو تا خاطره میخوام برای شما تعریف کنم. یه سال و نیم پیش تو پاکستان بودیم. خب میدونید پاکستان یه کشوریه که 98% مردمش مسلمونن و 84 میلیون نفرم جمعیت داره. مسیحیان اونجا اکثرا شناسنامه‌ای هستن، یعنی اسمن مسیحیان و یه اقلیتی تحت فشار و منزوی هستن. خب به فیض خداوند راهی برای من و روت و تیم 5 نفرمون باز شد تا بتونیم 9 روز توی 3 تا از بزرگترین شهرهای اونجا خدمت کنیم. از پیشم اعلام کرده بودیم که وقتی اومدیم برای مریضا دعا خواهیم کرد. خب اولین جلسه ما توی کراچی بود که یکی از بندرهای اصلی پاکستانه. شهری با 8 میلیون جمعیت. قبل از اینکه به جلسه بریم میزبان ما رو به دیدن یه منطقه مسیحی نشین توی کراچی برد. تا آن زمان اشکال مختلفی از فقر رو دیده بودم. اما هرگز چنین فقر و آلودگی رو از نزدیک ندیده بودم. با دیدن اون صحنه نزدیک بود مریض بشم. برای لحظه ای تونستم درک کنم که مسیحی بودن توی کشور مسلمون یعنی چی. خب اونا به ما گفته بودن که قراره فقط یه جلسه توی کراچی داشته باشیم، چون واعظای بسیاری اومده بودن و توی کراچی موعظه کرده بودن. اما به ما گفتن بعدش قراره ما رو به جایی ببرن که تا حالا پای هیچ واعظی اونجا نرسیده. من از رهبر تیم پرسیدم قراره جلسه اولو کجا برگزار کنیم؟ اونم جواب داد تو کلیسای خودمون. خب با توجه به وضعیت اقتصادی مردم اونجا تقریبا میتونستم تصور کنم که چجور جلسه ای خواهیم داشت. پرسیدم فکر میکنید چند نفر بیان؟ گفت حدودا 600 نفر. بهش گفتم کلیساتون گنجایش چند نفر رو داره؟ اونم گفت 300 نفر. البته من آخر نتونستم منطق حرفشو بفهمم. اونا ما رو توی ون کوچیکی جا دادن و به سوی محل برگزاری جلسه توی کراچی راه افتادیم. وقتی محل برگزاری جلسه رو دیدم اصلا شکل کلیسا نبود. حتی یه خیابون اصلی هم اون دوروبر نبود. همه جاده خاکی بودن. تقریبا 3000 نفر تو تقاطعی اصلی جمع شده بودن. اینا همون جماعتی بودن که قرار بود براشون موعظه کنم. دلیل اصلی هم که اون اومده بودن این بود که برای مریضاشون دعا بشه. بالاخره اونا منو به سختی از بین جمعیت انبوهی عبور دادن و به یه سن کوچکی رسوندن. اندازه سن اونقدر کوچیک بود که خودم و کتاب مقدسم جا می شدیم. مردم دور تا دور منو گرفته بودن. نه راهروی، نه فضایی، هیچی وجود نداشت و جماعت هم روی زمین چنباتمه زده بودن. با خودم گفتم خدایا باید به این مردم چی بگم؟ و خداوند هم کلامی در دهانم گذاشت و به اونا گفتم فرض میکنیم شما گرسنه هستید و منم صاحب یک باغ پرتقال هستم. میتونم دو تا کار براتون انجام بدم. میتونم به هر یک از شما یه پرتقال بدم و موقتا سیرتون کنم، یا اینکه میتونم شما رو به باغم ببرم و درخت رو به شما نشون بدم و بگم بفرمایید نوش جان. و بعدش به اونا گفتم امروز من میخوام شما رو به باغ ببرم و میتونید از میوه های اونجا هر چقدر که میخواهید بخورید. و این دقیقا همون کاریه که قرار امشب برای شما انجام بدم، یعنی شما رو هم میخوام به باغ پرتقال ببرم. و باغ پرتقال همون حقیقت صلیبه. و بعد خلاصه ای از آن چه قرار امشب برای شما بگم و برای اونا موعظه کردم و بعد به اونا گفتم چند نفر از شما حاضرید امروز عیسی رو به عنوان نجات دهنده شخصی خودتون بپذیرید؟ فکر میکنم تقریبا نصف جماعت ایستادن، نزدیک به 1500 نفر میشدن که حداقل 500 نفر اونها مسلمون بودن. البته الان فرصت اونو نداریم که بتونم براتون فرق بین اسلام و مسیح توضیح بدم، اما فقط اینقدر بدونید که اونا نمیپذیرن عیسی مصلوب شده و اون پسر خداست. وقتی همه اونا ایستادند، فردی موعظه و دعای منو ترجمه میکرد. اونا رو تو دعا اینجوری هدایت کردم و از اونا خواستم که این دعا رو با من تکرار کنن. ای عیسی مسیح خداوند، ایمان دارم که تو پسر خدا و تنها راه به سوی خداوند هستی. تو بر صلیب برای گناهان من جانت را فدا کردی و از مردگان قیام نمودی. و همه اونا این واژه ها رو با صدای بلندی تکرار کردن. نمیخوام بگم همه اونا غالباً این اعتراف رو کردن، اما همین که 500 نفر مسلمان توی کشور پاکستان در حضور دیگران این واژه ها رو با صدای بلند تکرار کنن، این فقط از طریق روح القدس امکان پذیره. و بعد به اونا گفتم طبق آنچه به شما قول داده بودیم عمل خواهیم کرد، یعنی برای بیماراتون دعا میکنیم. هیچ راهی وجود نداشت که بتونم شخصا به اونا نزدیک بشم و براشون دعا کنم. برای همین به اونا گفتم چند نفر از شما احتیاج به دعای شفا داریم؟ فکر میکنم حدود 90% از مردم دستاشون رو بالا بردن. منظورم اینه که اونا واقعا بیمار بودن، چون اکثر مردم پاکستان مریضن و توی کشورهای جهان سوم این یه امر طبیعیه. گفتم برای شما دعا میکنم و میخوام که دستاتون رو بذارید همون جایی که احساس درد دارید. وقتی دعا میکنم ایمان داشته باشید که خداوند شما رو لمس میکنه. دعا کردیم و تمام دعای ما به زبان اردو ترجمه شد. بعدش از اونا پرسیدم چند نفر از شما ایمان دارید که خداوند شما رو لمس کرده؟ خب چند نفری با تردید دستاشون رو بالا بردن. اما بعد از چند ثانیه آشوبی در چند متری من به پا شد. یکی از خادمین پاکستانی پایین رفت تا ببینه چه اتفاقی افتاده. بله، پسر 12 ساله مسلمانی که کر و لال مادرزاد بود در حین دعا شنوایی خودشو یافته بود و سعی کرده بود جملاتی رو به زبون بیاره. بعدشون رو روی سن آوردن و یه بار جو جلسه به هم ریخت. همه زنای پاکستانی اونجا اومده بودن و از ما میخواستن که برای اونا دعا کنیم. اونا دستای ما رو به زور میگرفتن و روی سرشون میذاشتن. خب خبرها به سرعت پخش شد و روز بعد یه جای دیگه جلسه داشتیم که حدوداً 16,000 نفر آمده بودن. اعضای کلیسا میگفتن که در طول 9 روز 8 تا 9,000 نفر قلبای خودشون رو به مسیح سپردن. شبان میزبان بعد از 1 سال به من چنین گفت که الان من مسئول 5 تا کلیسا نیستم، بلکه مسئول 18 تا کلیسا. خب این نتیجه بردن اونا به باغ پرتقال بود. منظورم میفهمید نه؟ و اما خاطره دوم. قبل از پاکستان به زامبیا رفته بودیم و جماعتی متشکل از 7,000 خادم مسیحی در یک جلسه جمع شده بودند و قرار بود که برای اونا مفهوم صلیب رو به صورت سیستماتیک تعلیم بدیم. 6 روز پیاپی هر روز صبح جلسه داشتیم. اکثر اونها جز شبانان و خادمین کلیسا بودن. به اونا گفتم خداوند گاوصندوقی عالی برای هر یک از شما در نظر گرفته و این گاوصندوق شامل هر چیزیه که ممکنه به اون نیاز داشته باشید، هم نیازهای روحانی و هم نیازهای مادی و جسمی، چه برای زمان حال و چه برای ابدیت شما. این گاوصندوق هر چیزی که شما بهش احتیاج دارید و توش داره. اما یه محافظی هم داره. و برای اینکه بتونید چیزی از درون او بردارید باید با اون محافظ دوست بشید. و بعد پرسیدم آیا میدونید اون محافظ کیه؟ گفتن عیسی. گفتم پاسخ خوبیه اما درست نیست. محافظ گاوصندوق روح القدسه. تمامی پوری الوهیت پدر و پسر توی دستای روح القدسه. درک این مسئله خیلی مهمه. ممکنه تمامی اصول و تئوری های صحیح رو بدونید. ممکنه تمام حقایق صحیح رو اعتراف کنید. اما میزان درک شما از حقایق به میزان پوری شما از روح القدس مربوطه. اون محافظه این گاوصندوقه. بعد به اونا گفتم روح القدس یک کلید داره که میتونه با اون در این گاوصندوق رو باز کنه. و فقط یک کلید وجود داره. و آیا میدونید این کلید چه شکلیه؟ اونا نفهمیدن منظورم چیه. بعد به اونا گفتم که این کلید شبیه صلیبه. و وقتی که روح القدس از صلیب برای باز کردن گاوصندوق استفاده کنه، گنج‌های خداوند در دسترس شما قرار میگیره. خب اینا مقدمه ای از اون چیزی که من میخوام امروز به شما تعلیم بدم. و فکر میکنم برای این که بتونید موضوعات رو بهتر درک کنید از تجربه شخصی خودم براتون بگم. قبلا به این نکته اشاره کردم که تو جنگ جهانی دوم در نیمای شب بود که تو خوابگاه ارتش سربازان انگلیسی خداوند رو ملاقات کردم. اون وقت یه بت‌پرست ملحدی بودم که نمیدونستم برای دریافت نجات باید چیکار کنم. یک شب در حالی که تو یکی از اتاقهای خوابگاه ارتش بودم، خداوند منو ملاقات کرد و نجات رو دریافتم. حدود 10 روز بعد توی همون خوابگاه از روح القدس پر شدم. کسی به من نگفته بود که برای تعمید روح القدس باید چیکار بکنم. در طول 24 ساعت خداوند عطای ترجمه زبان‌ها رو هم به من بخشید. فکر میکردم باید حتما 6 ماه صبر کنم تا بتونم این عطا رو دریافت کنم. اما پس از مدت زمان کوتاهی ارتش انگلیس منو با کشتی به آفریقای شمالی فرستاد و من 3 سال در صحراهای آفریقا خدمت کردم. تو همون دوره بود که به یه بیماری سخت پوستی مبتلا شدم. بیماری که پزشکان قطع امید کرده بودن. اگه کتاب کوچیک شیشه داروی الهی منو خونده باشید، اونجا توضیح دادم که بالاخره چطوری شفا یافتم. خب منو به یه بیمارستان دیگه منتقل کردن. بیمارستانی در مکانی به نام آبالا نزدیک کانال سوئز. این بیمارستان مال ارتش انگلیس بود. خب مردم اونجا میگفتن که یه خواهر عجیبی توی کاریو زندگی میکنه که سرتیپه. البته همسرش سرتیپ بود که فوت کرده بود و اون زمان درجه همسران فوت شده به بیوه اونا اعطا میشد. اون یه زن 76 ساله بود. میگفتن اون زن عجیبیه چون به زبانهای خاصی حرف میزنه. اون برای خداوند غیرت عجیبی داشت. 25 سال پیش توی هندوستان از بیماری مالاریا شفا یافته بود و از آن زمان به بعد هیچ داروی مصرف نکرده بود. اونو یه بار دیگه هم دیده بودم. اون شنیده بود که یکی از سربازان مسیح توی بیمارستان بستریه. پس تصمیم گرفته بود که جشن کوچیکی برای من بگیره. جشنی با حضور یه سرباز انگلیسی، راننده ایماندار، یک ماشین کوچیک و یک میسیونر آمریکایی که زنی 25 ساله اهل اوکلاهاما بود. اونا با هم به آبالا اومدن. ماشین رو توی محوطه بیمارستان پارک کردن و اون خواهر سرتیپ در حالی که کلاه خاصی به سر داشت و نشان افتخاری بر سینه‌اش، با یونیفرم مخصوص وارد بیمارستان شد و همه پرستاران مبهوت مونده بودن. اون از اونا اجازه گرفت تا منو از بیمارستان خارج کنه و بعد منو سوار اون ماشین کردن. هیچ کس از من نپرسید که آیا میخوام با اونا برم یا نمیخوام برم. چشممو باز کردم، دیدم روی صندلی عقب یه سواری نشستم. در قسمت جلو یه راننده، کنارش همون خواهر سرتیپ و در کنار دست منم اون میسیونر آمریکایی نشسته بود. خب اون خواهر سرتیپ گفت که بیایید دعا کنیم. خب وقتی که سرتیپ بگه دعا کنیم، همه باید دعا کنن. دعا کردیم و اون خواهر آمریکایی شروع کرد به لرزیدن. احساس میکردم کل بدنش داره تکون میخوره و بعد با زبانهای روح القدس شروع به تکلم کرد. من میدونستم داره چی کار میکنه. بعد از مدتی من هم شروع به لرزیدن کردم. و بعد دیدم همه توی ماشین دارن میلرزن و بعد دیدم ماشینم داره میلرزه. منظورم اینه که ماشین واقعا طوری میلرزید که انگار با سرعت 50 مایل در ساعت تو جاده پر از دست انداز در حال حرکته. در واقع ماشین حرکت نمی کرد و خاموش بود. خب من میدونستم که حضور خداوند اون ماشین رو پر کرده و وقتی متوجه شدم که خداوند چنین ضیافتی به خاطر من ترتیب داده، احساس فروتنی عجیبی به من دست داد. اون خواهر آمریکایی بعد از اتمام زبانهای روح القدس اونها رو ترجمه کرد. خب من تو انگلیس متولد شدم. منظورم اینه که انگلیسی رو مثل گویندگان اخبار بی بی سی صحبت میکنم و زیاد با لهجه آمریکایی میونه ای ندارم. این خواهر عزیز اهل ایالت اوکلاهاما بود. خب هر کسی که انگلیسی بلد باشه میدونه که لهجه آمریکایی‌ها با لهجه انگلیسی‌ها فرق میکنه. اما وقتی که ترجمه زبان‌ها به اون خواهر عطا شد، اون با زیباترین لهجه انگلیسی که تا آن وقت شنیده بودم شروع به ترجمه زبان‌ها کرد. من نوشتجات شکسپیر رو خوندم و یکی از طرفدارای پر و پا قرص اونم هستم. اما با شنیدن زیبایی واژه‌هایی که اون خواهر به کار می‌برد متحیر شدم. اون در حین ترجمه واژه‌هایی رو گفت که هرگز اونا رو فراموش نمی‌کنم و تا به امروز نیز این واژه‌ها همانند سال 1942 برایم زنده هستن. اینا اون کلماتی بود که گفت و از شما هم می‌خوام خوب گوش کنید، زیرا این واژه‌ها باعث شد زندگی من عوض بشه. برجلجتا و آنچه که بران رخ داد بنگر و کاملیت آن کار را از هر نظر نظاره کن. شما هم تایید میکنید که این واقعا جمله قشنگیه، نه؟ مردم عادی نمیتونن چنین جمله بندی زیبایی انجام بدن. این جمله با قلب من صحبت کرد. سالهای بسیاری زبان یونانی یاد گرفتم و با یونانی عهد جدید آشنایی کامل دارم. اگه شما کتاب عهد جدید خودتون رو به انگلیسی بخونید، آخرین جمله عیسی بر صلیب اینه: تمام شد. اما در زبان یونانی این عبارت فقط از یه واژه درست شده و اون اینه: تتلاستیه. این واژه زمان حال کامل یه فعلیه که به انجام شدن کاری به صورت تمام و کمال دلالت داره. میتونید این فعل رو اینطوری معنی کنید: از هر لحاظ کامل، از هر لحاظ بی‌نقص. بنابراین وقتی روح القدس به من گفت بر جلجتا و آنچه بر آن رخ داده بنگر و کاملیت آن را از هر نظر نظاره کن، فهمیدم این تفسیر روح القدس از واژه تمام شده و این یعنی اگه من بتونم آنچه که به وسیله مرگ فداکارانه عیسی بر صلیب محقق شده رو درک کنم، تمامی نیازهای من برآورده خواهد شد، محتاج هیچ چیزی نخواهم شد و این برای من یک مکاشفه عالی بود. همون جوری که بیمار سوار ماشین شده بودم، همون جورم از ماشین پیاده شدم. اما خداوند به من نشون داد که پاسخ مشکل من چیه و این همون چیزیه که میخوام امشب با شما در میون بذارم. فردا قرار جلسه شفا داشته باشیم و من ایمان دارم عده بسیاری شفا خواهند یافت. اما سوال من اینه که آیا همه شفا رو دریافت میکنند؟ خیر، خداوند همه رو توی جلسه به طور معجزه آسای شفا نمیده. روش‌های بسیاری برای دریافت شفا وجود داره. من شفای خودم رو پس از اون مکاشفه دریافت کردم. من از طریق این آیات شفای خودم رو دریافت کردم. امثال باب 40 آیات 20-22: پسرم به آنچه میگویم توجه کن و به سخنانم نیک گوش فراده. آنها را از نظر دور مکن، بلکه در قلبت نگاهشان بدار، زیرا برای یابندگان خود حیاتند و شفا برای تمامی تن ایشان. واژه معادل کلمه شفا داروه. با خودم گفتم این واژه درستیه. اگه خداوند از طریق کلامش برای تمام وجود من شفا و دارو مهیا نموده، پس دیگه نباید جایی برای بیماری باقی بمونه. برای همین به سادگی تصمیم گرفتم که کلام خدا را به عنوان داروی خودم استفاده کنم. من تو بخش بهداری ارتش سلطنتی خدمت می‌کردم. برای همین خوب می‌دونستم که مردم چجوری باید داروهاشون رو مصرف کنن. سه بار در روز پس از غذا. من هم همینطور کلام خدا رو به عنوان دارو مصرف کردم. 3 بار در روز پس از غذا و کلام خدا مفید واقع شد و شفا یافتم. شفای کامل و دائمی در یکی از بداب و هواترین مناطق دنیا. این یعنی خداوند روش خاص خودش رو برای شما داره. اما شفا به هر طریقی هم که جاری بشه، اساس اون همون کاریه که عیسی بر صلیب انجام داده و من نمیخوام فقط امروز به شما یه پرتقال بدم، بلکه میخوام شما رو به باغ دعوت کنم و وقتی که به باغ وارد شدید میتونید برای خودتون قدم بزنید و از خودتون پذیرایی کنید. هر پرتقالی رو که میخواید بخورید و مطمئن باشید که هرگز میوه های باغ خداوند تموم نمیشه. حالا میخوام از طریق کلام خدا آموخته های تجربه خودم رو براتون بگم. تصمیم گرفتم که فکرم رو متمرکز به درک اون چیزهایی کنم که با مرگ عیسی بر صلیب محقق شده بود و میخوام به شما بگم که هنوز هم هر روز نکات جدیدی برام آشکار میشن. این کنکاش و جستجو تمومی نداره، اما امروز میخوام آنچه به نظر من کلید درک حقیقت صلیبه رو به شما بگم و اون کلید اینه که بر صلیب مبادله ای انجام شد که خدا اونو مقرر کرده. تمام مجازات عادلانه ای که ما به عنوان نژاد بشری سزاوار دریافتش بودیم بر عیسی قرار گرفت تا تمام نیکویی که نتیجه اطاعت معصومانه اوست و تنها او سزاوارش بود به حساب ما که به او ایمان آوردیم گذاشته شود. این حقیقت بسیار ساده و بدیهیه، اما پاسخ همه نیازهای ما در گروه آشکار شدن همین حقیقت ساده است. ساده تر بگم، تمام مجازاتی که ما باعث و بانی اون بودیم بر عیسی آمد تا تمام نیکویی که اون باعث و بانیش بود در دسترس ما قرار بگیره. این فیض خداونده. ما هیچ ادعایی نمیتونستیم داشته باشیم، حتی نمیتونستیم از اون بخواهیم این کار رو انجام بده، حتی نمیدونستیم که اون قرار چنین کاری انجام بده و اصلا نمیتونستیم کاری که اون انجام میده رو درک کنیم. اما اون به واسطه فیض عالی و بی حد خود این مبادله رو ترتیب داد و علاوه بر اون صدها سال پیش اون از طریق انبیا تحقق این واقعه رو پیشگویی کرده بود. یکی از واضح ترین نبوت ها در این باره در اشعیا باب 53 اومده. حالا میخوام بیشتر بر این قسمت تعمق کنیم و ببینیم در اشعیا باب 53 چه نکاتی عنوان شده. این باب درباره خادم گمنام خداوند سخن میگه. در این باب نامی ذکر نشده، اما رسولان و نویسندگان عهد جدید همگی بر این باورن که این خادم گمنام خداوند که در اشعیا باب 53 ذکر شده همون عیسی ناصریه. به این آیات نگاه کنیم، آیه 6. این آیه اصلی 27 باب آخر کتاب اشعیا است و حقیقتا هم بحثی ترین آیه درباره کفار است. همه ما چون گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود رفته بود، اما خداوند تقصیر ما را بر وی، منظور عیسی، نهاد. گناه نژاد بشری چیه؟ همه ما که دزد و زناکار نیستیم، الکلی هم نیستیم، خلافکار هم نیستیم، اما فعلی وجود داره که همه ما اونو مرتکب شدیم و اون اینه که همه ما به راه خود رفته بودیم و معنی این واژه یعنی سرکشی. سرکشی گناه عمومی نژاد بشریه. فرق نمی کنه که از چه ملتی باشیم و چه رنگ و چه نژادی داشته باشیم. همه ما عصیان و سرکشی نموده ایم و خداوند از روی رحمت خود زمانی که عیسی بر صلیب میخکوب شد عصیان و تقصیر و سرکشی همه ما را بر او نهاد. البته امشب نمیخوام وقت رو به خوندن آیاتی از عهد عتیق اختصاص بدیم، اما واژه به راه خود رفتن در زبان عبری واژه آربنه که نه تنها به معنی گناه و یا سرکشیه، بلکه به معنی نتایج شرارتبار گناه هم هست. همون یه واژه هر دو معنی رو میده. برای همین خداوند بر صلیب گناه یا سرکشی تمام نژاد بشری و تمام نتایج شرارتبار این سرکشی رو بر عیسی قرار داد تا ما بتونیم از نتایج شرارتبار اون آزاد بشیم و از ثمرات عدالت عیسی بهره‌مند گردیم. حالا ما می‌خوایم به 8 یا شاید هم 9 جنبه از این مبادله نگاهی بندازیم. بستگی داره چقدر وقت داشته باشید. می‌خوام این مبحث رو کامل درک کنید. برای اشاره به شرارت از دست چپ و برای اشاره به نیکویی از دست راست استفاده می‌کنم. شرارت بر عیسی آمد تا نیکویی در دسترس ما باشد. بیایید با هم به برخی از جنبه‌های خاص این مبادله نگاهی بندازیم. در اینجا ما به 2 آیه قبلی باب 53 از کتاب اشعیا نگاه می‌کنیم، یعنی آیات 4 و 5. حالان که رنج‌های ما بود که او بر خود گرفت و دردهای ما بود که حمل کرد، اما ما او را از جانب خدا مضروب و از دست او مصدوم و مبتلا پنداشتیم. حالان که به سبب نافرمانی‌های ما بدنش سوراخ شد و به جهت تقصیرهای ما له گشت، تعذیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد و به زخم‌های او ما شفا می‌یابیم. 2 جنبه مختلف توی این آیات وجود داره، جنبه روحانی و جنبه فیزیکی. اول جنبه روحانی. به خاطر نافرمانی ها و شرارت ما بود که عیسی تنبیه شد و با مجازات او بود که ما بخشیده شدیم و از اونجا که بخشیده شدیم با خدا مصالحه کردیم. تا زمانی که بخشیده نشده بودیم ما با خداوند قهر بودیم. مصالحه با خداوند تنها از طریق بخشش امکان پذیره و بخشش ما هم فراهم شد، زیرا که عیسی مجازات شرارت‌های ما رو بر خودش متحمل شد. بنابراین میخوام بسیار ساده اینو خلاصه کنم. عیسی مجازات شد تا ما بخشیده بشیم. آمین. حالا از شما میخوام با من همکاری کنید. میخوام از دستاتون استفاده کنید. یعنی میخوام با تمام وجودتون این حقیقت رو درک کنید. یه بار به من نگاه کنید. بله. بعدن از شما میخوام که اونو تکرار کنید. عیسی مجازات شد تا ما بخشیده بشیم. درسته؟ حالا میخوام از دست چپتون برای اشاره به شرارت و از دست راستتون برای اشاره به نیکویی استفاده کنید. یادتون باشه که دست راستتون دست چپ منه. پس گیج نشید. بجز افرادی که پشت سر من قرار دارن، بقیه آماده اید؟ عیسی مجازات شد تا ما بخشیده شویم. این اولین جنبه از این مبادله الهیه. حالا به همون آیه نگاه کنیم. ببینیم چی میگه. حالان که رنج‌های ما بود که بر خود گرفت و دردهای ما بود که حمل کرد. در ترجمه تحت و لفظی اینطور اومده که او دردهای ما را متحمل شد و بیماری‌های ما را بر خود گرفت. خب نتیجه زخمای اون چی بوده؟ تا ما شفا بیابیم. می‌بینید؟ فکر می‌کنم بهتره بیشتر توضیح بدم. سفر رو اینجا نگه دارید و به 2 قسمت از عهد جدید توجه کنید. اول از همه به متی باب 8 نگاه کنید. تقریبا همه ترجمه های انگلیسی این 2 واژه رو با معنای تحت و لفظیش ترجمه نکردن. در برخی از زبان های دیگه این کار انجام شده. زبان های اسکاندیناوی برای ترجمه این قسمت از 2 واژه ساده بیماری و درد استفاده کردن. در ترجمه آلمانی لوتر از واژه های کرونکیتی و اسچمیرتس که 2 واژه برای اشاره به بیماری و درد هستند استفاده شده. متاسفانه این اشتباه تصادفاً رخ داده، اما فکر می‌کنم میلیون‌ها مسیحی انگلیسی زبان از درک کامل جنبه فیزیکی شفای صلیب محروم شدن. اگه به متی باب 8 آیات 16 الی 18 برید، اونجا شروع خدمات عمومی عیسی رو می‌بینید. هنگام غروب بسیاری از دیوزدگان را نزدش آوردند و او با کلام خود ارواح را از آنها به در کرد و همه بیماران را شفا داد، تا بدین سان پیشگویی اشعیای نبی به حقیقت بپیوندد که او ضعف‌های ما را بر خود گرفت و بیماری‌های ما را حمل کرد. متی چه قسمتی نقل قول می‌کنه؟ بله، اشعیا باب 53 آیه 4 و 5. می‌بینید؟ چون متی یهودی بود پس زبان عبری رو خوب میدونست. اون همچنین روح القدس هم داشت که او رو هدایت میکرد. حالا به اول پتروس باب 2 آیه 24 میریم. پتروس هم دوباره از اشعیا باب 53 آیه اول نقل قول میکنه. این قسمت وسط همین آیه است. او خود گناهان ما را در بدن خیش بر دار حمل کرد تا تا برای گناهان بمیریم و برای پارسایی زیست کنیم، همان که به زخمهایش شفا یافته اید. فعل یونانی که اینجا برای شفای جسمی به کار رفته واژه‌ای که از کلمه پزشک گرفته شده و امروز هم تو زبان یونانی همون معنی رو میده. خب موضوع کاملا واضحه. عیسی بر صلیب نافرمانی های ما رو متحمل شد و بیماری های ما رو بر خود گرفت و به واسطه زخمای اون ما شفا یافتیم. یعنی اون جایگزین ما شد. خب حالا این کار رو دوباره با دست چپ و راستتون انجام بدید. من یه بار این کار رو انجام میدم، بعد شما با من تکرار کنید. عیسی مجروح شد تا ما شفا بیاییم. برای درک این مطالب احتیاج نیست الهیدان باشید، درسته؟ حتی ممکنه درک اون برای الهیدانان دشوارتر باشه. آماده اید؟ عیسی مجروح شد تا ما شفا بیاییم، درسته؟ اینها دو جنبه اول این مبادله هستند. شماره یک، عیسی مجازات شد تا ما بتونیم بخشیده شویم. شماره دو، عیسی مجروح شد تا ما شفا بیاییم. حالا اگه به پایین صفحه برید و آیه 10 رو از باب 53 اشعیا بخونید، از آنچه بر صلیب محقق شده نکات بیشتری دستگیرتون میشه. اما خواست خداوند این بود که او را له کرده و به دردها مبتلا سازد. چون جان خود را قربانی گناه ساخت، نسل خود را خواهد دید و عمرش دراز خواهد شد و اراده خداوند به دست وی به انجام خواهد رسید. به عبارتی که وسط این آیه قرار داره توجه کنید. چون جان خود را قربانی گناه ساخت. میشه این عبارت رو اینجوری ترجمه کرد. وقتی جان او قربانی گناه میشد. به هر صورتی که این عبارت رو ترجمه کنید، به این واقعیت اشاره میکنه که جان عیسی تبدیل به قربانی گناه برای تمامی بشریت گشت. همون واژه که اینجا قربانی گناه و جرم ترجمه شده، در عهد عتیق جرم ترجمه شده. بر اساس قوانین قربانی در عهد عتیق وقتی فردی گناه میکرد، باید برای گناهان خودش قربانی تقدیم میکرد. این قربانی میتونست یک گوسفند یا بز یا یک قوچ باشه. ممکنم بود یک گوساله نر باشه. اون شخص باید قربانی رو نزد کاهن میبرد و گناهان خودش رو نزد کاهن اعتراف میکرد. بعد دستای اون شخص رو بر سر حیوانی که قرار بود قربانی بشه قرار میدادن و به صورت نمادین گناهان از اون شخص به حیوان منتقل میشد و بعد کاهن اون حیوان رو میکشت و نه اون انسان. به عبارت دیگه اون حیوان جریمه گناهان اون شخص رو پرداخت میکرد، زیرا گناه اون شخص به طور سمبولیک بر اون حیوان قرار گرفته بود. حالا میبینیم که تو عهد جدید این نکته به طور واضح تری بیان شده که در زمانهای آخر گوساله ها و گوسفندا و بزها قادر نیستن گناهان بشر رو کفاره کنن. اونا تنها تصاویر نبوتی از عمل عیسی هستن. اما جان عیسی حقیقتا تبدیل به قربانی گناه شد و خودش در هنگام تبدیل شدن به قربانی گناه در راه ما گناه شد. خب این صفحه اشعیا باب 53 رو نگه دارید تا به دوم قرنتیان باب 5 آیه 21 بریم. اینجا پولس این حقیقت رو تفسیر میکنه. من به جای زمائر اسم قرار میدم تا این آیه براتون بیشتر روشن بشه. خدا عیسی را که گناه را نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی پارسایی خدا گردیم. حالا خدا عیسی را که گناه را نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی پارسایی خدا شویم. حالا اگه شما با قوانین قربانی های عهد عتیق آشنا نباشید، نمیتونید به طور کامل آنچه در دوم قرنتیان باب 5 آیه 21 اومده رو درک کنید. پولس اینجا از اشعیا باب 53 آیه 10 نقل قول میکنه. چون جان خود را قربانی گناه ساخت. یعنی جان اون به خاطر گناهکار بودن بشریت تبدیل به گناه شد. برای درک این مبادله نیازی نیست که الهیدان باشید. یه بار توضیح میدم و انتظار دارم اونو تو هم بار اول بفهمید. عیسی به خاطر گناهکار بودن ما گناه شد تا ما بتونیم به خاطر عدالت او عادل شمرده شویم. بیایید یه بار دیگه به این مطلب در دوم قرنتیان باب 5 آیه 21 نگاه کنیم تا مطمئن بشیم اونو کاملا فهمیدیم. او کسی را که گناه را نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی پارسایی خدا شویم. یه بار دیگه دقت کنید که عیسی به خاطر گناهکار بودن ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت چه کسی عادل شمرده بشیم؟ بله، عدالت او، نه عدالت خود ما، بلکه عدالت او. خب یه بار دیگه اینو تکرار میکنم و از شما میخوام با من تکرار کنید. عیسی به خاطر گناهکار بودن ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل شمرده بشیم. درسته؟ فهمیدید؟ بسیار خوب. عیسی به خاطر گناهکار بودن ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل شمرده بشیم. حالا میتونید نفس راحتی بکشید. احتیاج نیست برای اینکه عادل شمرده بشید سخت تلاش کنید تا خوب باشید. شما باید از طریق ایمان عدالت مسیح رو دریافت کنید. هیچ عدالتی پایین تر از این حد نمیتونه شما رو وارد آسمان بکنه. اما خداوند برای شما و من تدارکی دیده تا بتونیم به وسیله عدالت خداوند عادل شمرده بشیم. مبادله دیگه‌ای که به اون میپردازیم در عبرانیان باب 2 آیه 9 اومده. میتونستیم قسمت‌های دیگه‌ای رو هم از کلام خدا بررسی کنیم، اما فکر می‌کنم این یکی از ساده‌ترین و کوتاه‌ترین آیات باشه. اما عیسی را می‌بینیم که اندک زمانی پایین‌تر از فرشتگان قرار گرفت، ولی اکنون تاج جلال و اکرام بر سرش نهاده شده است، چرا که از رنج مرگ گذشت تا بر حسب فیض خدا برای همه طعم مرگ را بچشد. بنابراین مزد یا جریمه گناه مرگ. وقتی که عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد، باید جریمه اونو هم که مرگ بود پرداخت کنه. برای همین عیسی به خاطر ما طعم مرگ رو چشید. تا چی بشه؟ تا در حیات او شریک شویم. یوحنا باب 10 آیه 10. دزد نمی آید جز برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن. و من آمدم تا چیکار کنم؟ تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره‌مند شوند. بنابراین این مبادله بسیار ساده است. عیسی طعم مرگ رو به جای ما چشید تا ما بتونیم تو حیات او سهیم باشیم. بیایید این جمله رو با هم اعتراف کنیم. باشه؟ آماده اید؟ عیسی طعم مرگ را برای ما چشید تا ما بتونیم در حیات او سهیم شویم. آمین. آیا میتونید ببینید که این مطلب چقدر واضح، منطقی و عملیه؟ ببخشید ولی باید بگم که سالها طول کشید تا من خودم بتونم این حقیقت رو از کلام بفهمم. آنچه برای من بهاش پرداخت ساعات، روزها، هفته‌ها و ماه‌ها و سالها بوده رو طی یک یا دو ساعت براتون بازگو خواهم کرد. میگم بها، اما به هر حال این کار باعث برکت و افتخار من بوده. خب به مبادله دیگه در غلاطیان باب 3 آیات 13 و 14 دقت کنید. مسیح به جای ما لعن شد و اینگونه ما را از لعنت شریعت بازخرید کرد، زیرا نوشته شده است که هر که به دار آویخته شود ملعون است. به یاد داشته باشید که در برخی از زبانها به صلیب دار هم گفته میشه. یکی از این زبانها عبریه. در زبان سواحیلی هم که جزء زبانهای آفریقای شرقیه به درخت به صلیب دار گفته میشه، یا یک درخت. که این درخت میتونه در حال رشد باشه و زنده باشه یا میتونه بریده باشه. متوجه شدید؟ بنابراین صلیب در حقیقت یه درخت بریده شده است در زبان سواحیلی. زیرا نوشته شده است که هر که به دار آویخته شود ملعون است، آیه 14. و چنین کرد تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی نصیب غیر یهودیان گردد و تا ما آن روح را که وعده داده شده بود از راه ایمان دریافت کنیم. در اینجا چند تا الهیدان داریم که بتونن این نکات متضاد رو پیدا کنن. چه نکته منفی اینجا وجود داره؟ لعنت. و چه نکته مثبت و نیکوی وجود داره؟ بله، برکت. بنابراین عیسی بر صلیب لعنت شد. در کتاب تثنیه باب 21 آیات 22 الی 23 نوشته شده که هر آن که به دار آویخته شود ملعون است. بنابراین وقتی که عیسی بر صلیب میخکوب شد، هر یهودی که تورات و عهد عتیق رو خونده بود میدونست که اون یه ملعونه. اون آشکارا لعنت شد. اون لعنت شد تا ما بتونیم برکت رو دریافت کنیم. این قسمتی که خداوند تو 4 یا 5 سال گذشته منو بارها به سوی اون هدایت نموده و چون الان وقت کافی نداریم میخوام به شما مطالعه کتابی رو پیشنهاد کنم که قبلا اونو به شما معرفی کردم، یعنی کتاب لعنت و برکت. این کتاب چگونگی کاربرد این مطالب رو به شما نشون میده. به هر حال اجازه بدید به طور خلاصه بر اساس تجربه خود به 7 مشخصه‌ای که ممکنه به وجود لعنت در زندگی ما اشاره کنه بپردازیم. برخی از این لعنت‌ها تنها مختص یک شخص نیست، بلکه میتونه یک خانواده یا جوامع بزرگتر رو هم در بر بگیره. و مشخصه بارزی که در کتاب مقدس به اون اشاره شده اینه که هم لعنت و هم برکت میتونن از نسلی به نسل دیگه منتقل بشن، مگر آنکه اونا رو قطع کنیم. پس با این تفاسیر ما با مشکلی روبرو هستیم که میتونه ریشه اون به صدها سال پیش برگرده. نمیدونم آیا از اسکاتلند کسی اینجا هست؟ خب اگه هم کسی هست نیازی نیست که دستشو بلند کنه. من متوجه شدم که اسکاتلندی‌ها یه ملتی هستن پر از لعنت. منظورم این نیست که اونا خیلی به هم فحش میدن، بلکه میخوام بگم که اونا خیلی یکدیگر رو لعنت میکنن. من و روت در چند سال اخیر 2 خانواده رو که لعنت‌های از سال‌های 1600 میلادی در زندگی اونها وجود داشت خدمت کردیم. لعنت‌هایی که هنوز در این خانواده‌ها تأثیر خودشون رو نشون می‌دادن. یکی از این خانواده‌ها تو اسکاتلند زندگی می‌کرد و دومی توی استرالیا. به هر حال اجازه بدید به طور خلاصه بر اساس مشاهدات خود به 7 مشخصه که ممکنه علامت وجود لعنت در زندگی شما باشه اشاره کنم. البته اگه تنها یکی از این نشانه‌ها توی زندگی شما وجود داره نمیتونم قطعا بگم که حتما لعنتی در زندگی شما وجود داره، اما اگه چند مورد از این علائم در زندگی شما وجود داره و مخصوصا در خانواده شما و نسل‌های گذشته و آینده تکرار میشه، تقریبا میتونید مطمئن بشید که این یک لعنته. خب این مشخصه‌ها عبارتند از: 1. اختلالات عاطفی و روانی. 2. بیماری های تکرار شونده و مزمن، به خصوص اگر زمینه ارثی داشته باشه، چون ارثی بودن یه بیماری نشون دهنده وجود یه لعنته. 3. سخت جنین های مکرر و مشکلات مربوط به زنان. من و روت تجربتاً در برخورد با این افراد میدونیم که با یک لعنت روبرو هستیم. 4. طلاق. اگه در خانواده شما سابقه جدایی و تفرقه وجود داره و اگه این اتفاق تکرار میشه و هی ادامه داره، میتونید تقریبا مطمئن باشید که لعنتی در خانواده شما وجود داره. 5. فقر دائمی. همه ما توی زندگی هامون روزهایی رو با کاستی ها روبرو شدیم، اما اگه این عدم کفایت مالی دائمی باشه و هرگز نتونیم از اون خلاصی بیابیم، میتونید تقریبا مطمئن باشید که این مشکل یک لعنته. 6. افرادی که مردم اونا رو بدشانس مینامند، افرادی که مرتباً با بدبیاری روبرو میشن یا تصادف میکنند و مشکلات تکرار شونده در زندگی اونا وجود داره. 7. سابقه خودکشی و مرگ‌های غیر طبیعی در خانواده ها. امشب در مورد این مطالب صحبت نمی کنیم، اما راه حل رو برای شما بازگو می کنیم. ما مشکلات رو بررسی می کنیم تا بتونیم به راه حل اونا هم اشاره کنیم. بنابراین ما اکنون به این راه حل می رسیم که عیسی لعنت شد تا ما بتونیم برکات رو دریافت کنیم. خب آماده اید؟ این یک کار فرمالیته نیست، بلکه برای هر آنچه که شما تکرار می کنید خداوند، فرشتگان و روح القدس یادداشت برمی دارن. به یاد بیارید که عیسی کاهن اعظم چه چیزی است؟ بله، کاهن اعظم اعترافات ما. درسته. شما با این کارتون دارید اعتراف میکنید. درسته؟ این جمله رو با من تکرار کنید. عیسی لعنت شد تا ما برکات را دریافت کنیم. آمین. قسمت بعدی همین آیه اونقدر مهمه که جداگانه اونو بررسی میکنیم. عیسی بر صلیب فقر ما را متحمل شد تا ما بتونیم از پوری نعمات او برخوردار شدیم. این حقیقت سالها پیش همینجا، یعنی توی نیوزلند برایم مکاشفه شد. من و همسر اولم به اینجا دعوت شده بودیم. وقتی که به اینجا رسیدیم اونا به ما قول داده بودن هزینه های ما رو پرداخت کنن، اما وقتی رسیدیم اونا هیچ پولی نداشتن. اونا گفتن امروز باید هدایا جمع کنیم و از من خواستن تا توی اون جلسه در مورد دادن هدیه موعظه کنم. خب من انگیزه لازم رو برای این کار داشتم. اگه درست یادم باشه این جلسه در اوکلند بود. بارها درباره موضوع پول تدریس کردم و کتابی هم در این زمینه دارم به نام نقشه خداوند برای پول شما. پس رؤوس مطالبی رو که داشتم در آوردم از روی اونها موعظه کردم. اما یک دفعه اتفاق عجیبی افتاد. وقتی که داشتم از رؤوس مطالب موعظه می‌کردم، یک دفعه عیسی رو بر صلیب دیدم، شلاق خورده، کاملا عریان. و وقتی که داشتم جنبه‌های مختلف فقر رو توضیح می‌دادم، دیدم تمامی علائم فقر دقیقاً بر عیسای مصلوب اتفاق افتاد. خب اونا پس از جلسه هدایا رو جمع کردن و 4 جعبه سیب مقابل منبر قرار دادن و مردم به سرعت جلو می آمدن و پولهای خودشون رو در جعبه ها می ریختن و یا وعده های خودشون رو می گفتن. هدایای همون جلسه تمامی مخارج ما رو پوشش داد. روز بعد من و لیدیا به همراه شبان همون کلیسا در اوکلند بودیم و افرادی رو ملاقات کردیم که قرار بود پول خودشون رو از بانک خارج کنن و قول خودشون رو عملی کنن. هرگز ندیدم که هدایای جلسه اینقدر پربرکت باشه. مردم واقعا مثل آنچه کتاب مقدس آن را بخشنده خوش مینامد عمل کردند. اونا با شادمانی و پر از هیجان هدایای خودشون رو آوردن. ولی حالا اجازه بدید مکاشفه اون روز رو برای شما بگم. قبل از هر چیز بیاید آیاتی از عهد جدید رو با هم بخونیم. دوم قرنتیان باب 8 آیه 9: زیرا از فیض خداوند ما عیسی مسیح آگاهید که هرچند دولتمند بود به خاطر شما فقیر شد تا شما در نتیجه فقر او دولتمند شوید. برای درک تضاد موجود توی این قسمت احتیاج نیست که الهی‌دان باشید. به نظر شما احتیاجه؟ خب اینجا چه چیزی منفیه؟ بله فقر. چه چیزی نیکوه؟ دولتمند. درسته. حالا نقطه مقابل این مبادله در دوم قرنتیان باب 9 آیه 8 وجود داره. همون قسمتی که من و روت یه بار اونو براتون گفتیم. هر بار که اونو انجام میدیم من احساس بهتری پیدا میکنم. بسیار خوب. و خدا قادر است هر نعمت را برای شما بس فزونی بخشد تا در همه چیز همواره همه نیازهایتان برآورده شود و برای انجام هر کار نیکو به فراوانی داشته باشید. نگاه کنید و ببینید آیا نکته‌ای هست که این وعده برای اون پاسخی نداشته باشه؟ خداوند قادره که هر نعمت رو برای ما فزونی ببخشه. اینجا به اندکی نعمت اشاره نمی کنه، بلکه همواره به هر نعمت، تا برای هر چیز کفایت داشته باشیم، تا بتونیم برای انجام هر کار نیکو به فراوانی داشته باشیم. این حد تدارکیه که خداوند برای قوم خودش دیده و توسط قربانی نیابتی عیسی بر صلیب مهیا شده. اون فقیر شد تا ما بتونیم. من ترجیح میدم بگم تا ما افراد دیگر رو در آنچه به فراوانی به ما داده شده سهیم بگردانیم. فکر نمی کنم که هر مسیحی باید پسندازی میلیونی داشته باشه یا ماشین‌های آنچنانی سوار بشه، اما باور دارم که اراده خداوند برای هر مسیحی اینه که نیازهاش برآورده بشه و به اندازه کافی داشته باشه تا بتونه به افراد دیگه هم بده. زیرا دادن از گرفتن فرخنده تر است و خداوند نمیخواد هیچ کدام از فرزندانش برکت کمی داشته باشه. پس وفور نعمات رو برای اونا مهیا میکنه تا اونا بتونن در بخشیدن هم سخاوتمندتر عمل کنن. برخی تصور میکنن که عیسی واعظی مهربان و فقیری بود که با لباسهای مندرس به دنبال فقیران میگشت. من اینجوری فکر نمیکنم. این تصویر صحیحی نیست. فکر نمیکنم که اون فقیر بوده باشه. اون هم مانند هر مرد دیگه تو زمان خودش ردایی بسیار عالی و تیکه‌ای داشت که گرون قیمت بود. چون سربازان پای صلیب اونو پاره نمی کنن، بلکه سر اون قرعه میندازن. من میگم عیسی پول نقد زیادی نداشت. اون از کارت اعتباری پدرش استفاده میکرد و همیشه این کارت اعتباری پر بود. منظورم اینه هر مردی که بتونه 5000 مرد به علاوه زنان کودکان رو تو بیابون غذا بده و اونا رو سیر کنه نمیتونه فقیر باشه. اما وقتی که مسئله پرداخت مالیات پیش میاد، اون پتروس رو به بانک نمیفرسته، بلکه اونو به دریای جلیل میفرسته. منظورم اینه که پول مهیا میشه، که فرقی میکنه که از کجا. عیسی به شاگرداش میگه آیا وقتی که شما رو بدون کیسه پول و توشه دان و کفش گسیل داشتم به چیزی محتاج شدین؟ اونا چه پاسخی دادن؟ نه، به هیچ چیز. مبشران بسیاری وجود دارن که هدایای فراوانی دریافت میکنند و خونه ها و ماشین های شیکی دارن، اما احتیاجات دیگه ای دارند. ولی رسولان مسیح به هیچ چیز محتاج نشدن، زیرا خداوند با وفور نعمات خودش برای اونها تدارک دیده بود. بسیار خوب، حالا بیایید برای لحظه به باب لعنت ها نگاه کنیم. کدوم باب؟ چند نفر از شما میدونن که کجا در مورد لعنت ها نوشته شده؟ بله، تثنیه 28، درسته. باب برکات و لعنت ها. این باب 68 آیه داره و خیلی هم طولانیه. 14 آیه اول در مورد برکات است و 54 آیه بعدی مربوط به لعنت ها. اگه در مورد تعریف لعنت شک دارید، فقط کافیه اون 54 آیه رو بخونید و ببینید که به عنوان یه مسیحی در حالی که باید وارث برکات باشیم، لعنت ها رو متحمل میشیم. دو آیه تو لیست لعنت ها وجود داره، یعنی آیات 47 و 48. دقت کنید که اینجا در مورد لعنت ها حرف میزنه. حال که یهوه خدای خیش را به سبب وفور نعمت شادمانه و با خوشی دل خدمت نکردید. داشتن برکتی که توی این آیات به اون اشاره میشه اراده خدا برای ماست، اما گزینه دیگه‌ای که برای بی ایمانان و نامطیعان وجود داره اینه که دشمنان خیش را که خداوند بر ضد شما خواهد فرستاد در گرسنگی، تشنگی و عریانی و نیازمندی تمام بندگی خواهید کرد. این چهار عبارات رو در نظر بگیرید: گرسنگی، تشنگی، عریانی و نیازمندی تمام. اگه بخوایم همه اونا رو توی یه واژه خلاصه کنیم، اون واژه چیه؟ بله، فقر. درسته. فقر مطلق. فقر فراتر از اون وجود نداره که فردی گرسنه، تشنه، عریان و محتاج به هر چیزی باشه. حالا بیاید لحظه عیسی رو بر صلیب تصور کنیم. اون گرسنه بود، 24 ساعت چیزی نخورده بود. اون تشنه بود، یکی از آخرین جملات این بود: تشنه. اون عریان بود، اونا تمام لباساشو در آورده بودن و اون محتاج به همه چیز بود، اون هیچ چی نداشت. وقتی که موقع دفن اون فرا رسید، اونو تو کفن و مقبره غرزی دفن کردن. چرا؟ زیرا اون لعنت فقر ما رو بر خودش گرفته بود. تا ما چه چیزی داشته باشیم؟ وفور نعمت رو. بله، درسته. آیا مبادله رو میبینید؟ بسیار خوب، بیاید اینو تکرار کنیم. یه بار اونو میگم و بعد شما اونو با من تکرار کنید. عیسی فقر ما رو بر خود گرفت تا ما بتوانیم از وفور نعمات او بهره مند شویم. درسته؟ عیسی فقر ما رو متحمل شد تا ما بتونیم از وفور نعمات او بهره مند بشیم. خوشحال به نظر میایید؟ این خبر خوبیه، نه؟ خیلی سریع دو جنبه دیگر رو هم بررسی کنیم چون وقتمون داره تموم میشه. میخوام تو این یه دقیقه مطالب رو جنبندی کنم. عیسی شرم ما رو متحمل شد تا ما بتونیم در جلال او شریک بشیم. اگه به متی باب 27 برید، اونجا میبینید که عیسی چطوری مصلوب میشه. متی باب 27 آیات 35 و 36. هنگامی که او را بر صلیب کشیدند، برای تقسیم جامعه هایش میان خود قرعه انداختند. اونا تمام لباس های اونو در آوردند. هر مرد یهودی 4 لباس می پوشید. اونا هم 4 سرباز بودن و هر سرباز یکی از لباس ها رو در آورد. بر سر ردای تیکه اونم غوره انداختن. بعد تو آیه 36 اینطوری میگه که اونجا به نگهبانی اون نشستند. میخوام این موضوع رو به گونه‌ای بگم که کاملا متوجه بشید. عیسی کاملا برهنه در مقابل چشم هر رهگذری قرار داده شد. در روایات انجیل بسیار جالبه که به این نکته اشاره میشه. زنانی که اومده بودن با فاصله از وی ایستاده بودن. تنها زنی که نزدیک اومد مریم مادرش بود. کتاب مقدس به طور واضح به این چیز اشاره میکنه که اون شرم ما را هم بر خودش گرفت. نقطه مقابل شرم چیه؟ یه بار دیگه به عبرانیان برگردیم، باب 2 آیه 10، دقیقاً بعد از آیه‌ای که ما به اون اشاره کردیم. به جا بود خدا که همه چیز برای او و به واسطه او وجود دارد، برای اینکه پسران بسیار را به جلال برساند، قهرمان نجات ایشان را از راه تحمل رنج کامل گرداند. هدف خداوند چی بود؟ اون میخواست چه چیزی به پسران بسیاری بده؟ اون میخواست اونا رو به جلال برسونه. بله. این حقیقت چطوری محقق شد؟ بله، عیسی شرم ما رو متحمل شد تا ما بتونیم در جلال اون شریک بشیم. تو مشاوره های خصوصی با افراد مختلف فهمیدم که یکی از عمیق‌ترین زخم های موجود در قلب افراد خجالته که میتونه علت های زیادی داشته باشه. اما یکی از رایج‌ترین دلایل اون اینه که افراد در دوران کودکی از لحاظ جنسی مورد سوء استفاده قرار گرفتن. امروزه تو آمریکا چنین آماری وجود داره که از هر 4 کودک یکی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته. این حادثه از خودش زخمی به جا میذاره که بعداً باعث خجالت اون افراد میشه. خدا رو شکر میکنم که ما فقط مشکل رو نمیگیم، بلکه راه حل اونو هم داریم. به افراد بسیاری در این زمینه مشاوره دادم. عیسی خجالت شما را برداشت تا شما بتونید در جلال او شریک بشید. اشخاصی هستند که وقت دعا صورت خودشون را به سوی خداوند بلند نمی کنند. اونا همیشه سر خودشون را پایین میندازند. مشکلی که اغلب وجود داره خجالته و زمانی که فرد آزاد میشه، مانند ایوب میتونه اینطوری بگه: آنگاه به یقین روی خود را بی عیب برخواهی افراشت و پایدار شده و نخواهی ترسید. خیلی وقتا ما از اسارت‌های خودمون آگاه نیستیم. برای ما رهایی از هر بندی از طریق صلیب مهیا شده. پس بیایید این مبادله رو هم انجام بدیم. فکر می‌کنم این بار میتونید بدون اینکه من شما رو هدایت کنم خودتون انجام بدین. شما بسیار عالی عمل میکنید. خب، عیسی خجالت ما رو برداشت تا ما بتونیم شریک جلال اون باشیم. نکته آخر رو هم بررسی میکنیم و درس خودمون رو تموم میکنیم. البته این انتهای لیست نیست، اما پایان جلسه امشبه. مبادله آخر طرد شدگی و پذیرش. باید بگم که بعد از سالها خدمت به این نتیجه رسیدم که طرد شدگی عمیق‌ترین زخمیه که قلب یه انسان میتونه در خودش داشته باشه. یکی از مهمترین علایم طرد شدگی اینه که فرد دائما از بیرون به خودش نگاه میکنه. افراد دیگه میتونن خود واقعیشون باشن، ولی اون نمیتونه. علامت دیگه طرد شدگی ناتوانی در ابراز محبته. یوحنا میگه ما خدا رو محبت میکنیم زیرا اون ابتدا ما رو محبت کرد. باور دارم که اگه محبتی ندیده باشیم نمیتونیم افراد دیگر رو محبت کنیم. برای آشکار کردن احساس محبت احتیاجه که محبتی رو دریافت کرده باشیم. یکی از رایج‌ترین دلایلی که در عصر حاضر افراد بسیاری مورد طرد شدگی قرار گرفتن، رفتار و طرز برخورد والدین اونا بوده و این زمانی اتفاق میفته که حتی یک زن بارداره و زندگی جدید نوزادی که در شکمش حمل میکنه رو دوست نداشته باشه. وقتی زنی که بارداره و چنین جملاتی رو میگه، ای کاش باز بچه دار نمیشدم، اون موقع چه اتفاقی میفته؟ پس اون موجود کوچکی که تو رحم مادرشه احساس طرد شدگی میکنه و اغلب چنین بچه‌ای با روح طرد شدگی به دنیا میاد. بارها با چنین مواردی برخورد کردم. علاوه بر اون، وقتی که کودکی به دنیا میاد، اولین اشتیاقی که خدا در هر کودکی نهاده اینه که پیوسته محبت پدر و مادرش رو دریافت بکنه و در درجه اول اون باید از پدرش این محبت رو دریافت بکنه. من به این نتیجه رسیدم که محبت پدری که به گرمی نسبت به فرزندش ابراز میشه، باعث میشه که فرزند احساس امنیت بکنه. قدرت عجیبی در آغوش پدر وجود داره که کودک به سینه اون چسبیده. اما میدونید که امروز در ایالات متحده 50% کودکان هرگز چنین محبتی رو دریافت نمی کنن و زندگی خودشون رو به همراه این زخم طرد شدگی سپری میکنن. آه، چقدر از خدا متشکرم که راه حلی برای این موزل قرار داده. اجازه بدید داستان کوتاهی رو براتون بگم. زیاد طولش نمیدم. سالها پیش تو آمریکا به یه اردوی رفته بودیم. قرار بود اونجا موعظه کنم. تو محوطه اردو با قدم‌های بلند حرکت میکردم. دیرم شده بود، سریع حرکت میکردم. خانومی نیز دقیقا در جهت عکس من با سرعت حرکت میکرد و ما به هم دیگه برخورد کردیم. بعد از اینکه خودمون رو جمع جور کردیم، اون خانوم گفت: برادر پرینس، من دعا میکردم که اگه اراده خداست ما همدیگر رو ملاقات کنیم. بعدش من گفتم: خب ما همدیگر رو ملاقات کردیم، اما من فقط 2 دقیقه وقت دارم، زیرا باید سریع به جلسه برسم، وقت موعظه است. خب به من بگید مشکلتون چیه؟ اون 1 دقیقه صحبت کرد و احتمالاً میخواست 20 دقیقه دیگه هم حرف بزنه. اما من گفتم: گوش کنید، وقت زیادی ندارم، ولی فکر کنم مشکل شما رو فهمیدم. از شما میخوام که این دعا رو با من تکرار بکنید. و من دقیقاً به یاد ندارم که قرار بود چه دعایی بکنم. به او هم نگفتم که قراره چه دعایی بکنم، اما اینطوری دعا کردم: خداوند از تو متشکرم، چون تو پدر من هستی و من فرزند تو هم. تو واقعا مرا دوست داری و من طرد شده نیستم. من ناخواستنی نیستم. من عضوی از خانواده الهی تو هستم، بهترین خانواده‌ای که در جهان وجود داره. خداوند از تو متشکرم که تو پدر من هستی و من فرزند تو هم. تو منو دوست داری و منم تو را. متشکرم خداوند. و بعدش به او گفتم: خب کارمون تموم شد، خداحافظ. یه ما بعد نامه از اون خواهر دریافت کردم. اون شرایط جدیدش رو توی نامه توضیح داده بود که ملاقات ما باعث شده اون بفهمه که واقعا خودش چه کسیه. اون اینطور نوشته بود: میخواهم به شما بگویم که برادر پریس، آن دعای ساده‌ای که با شما تکرار کردم کاملا زندگی مرا تغییر داد. خب چه اتفاقی برای اون افتاده بود؟ بله، طرد شدگی اون تبدیل به پذیرش شده بود. اون فهمیده بود که فرزند خدا بودن یعنی چه. گوش کنید، اگه والدین شما باعث ناامیدی شما شدند، چیزهای زیادی در گذشته اتفاق افتاده که ما نمیتونیم اونا رو تغییر بدیم. اما رابطه شما با خداوند رابطه مطمئن و تضمین شده ایه. به این تصویر از مسیح نگاه کنید. این آخرین نکته ایه که امشب میگیم. متی باب 27 آیات 45 الی 51. از ساعت 6 یعنی تقریبا 12 ظهر تا ساعت 9 یعنی 3 بعد از ظهر تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت. آیه 46. نزدیک ساعت 9 عیسی با صدای بلند فریاد برآورد: ایلی ایلی لما سبختنی، یعنی ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا واگذاشتی؟ برخی از حاضرین چون این را شنیدند گفتند: ایلیا را می‌خواند. یکی از آنان بیدرنگ دوید و اسفنجی آورده و آن را از شراب ترشیده پر کرد و بر چوبی نهاد و نزدیک دهان عیسی برد تا بنوشد. اما بقیه گفتند: او را به حال خود واگذار تا ببینیم ایلیا به نجاتش می‌آید. عیسی بار دیگر به بانگی بلند فریادی برآورد و روح خود را تسلیم نمود. در همان دم پرده معبد از بالا تا پایین 2 پاره شد. دلیل مرگ عیسی مرگ فیزیکیش بر صلیب نبود. زمانی که پیلاتوس شنید او مرده، متعجب شد، چون به طور معمول اون باید تا 2 ساعت دیگه دووم می آورد. چه چیزی باعث مرگ عیسی شد؟ شکستن قلبش. چه چیزی قلب اونو شکست؟ طرد شدگی. از سوی چه کسی؟ از سوی پدر. درسته. برای اولین بار در تاریخ پسر خداوند به سوی پدر فریاد میزنه و پدر پاسخ نمیده. گوشاشو بسته و چشماشو برگردونده. چرا؟ زیرا عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد و خدا نمیتونه با نظر لطف به گناه نگاه کنه. عیسی طردشدگی ما رو متحمل شد و پس از آن که جان سپرد، اولین چیزی که فوراً اتفاق افتاد این بود که پرده هیکل 2 پاره شد، از بالا تا پایین. این پرده بسیار ضخیم بود. انسان‌ها نمیتونستن اونو از پایین پاره کرده باشن، چون پرده از بالا به پایین پاره شد و این امر تأییدی است بر این که خدا این کارو انجام داده. اون پرده ای بود که انسان گناهکار رو از خدای قدوس جدا می‌کرد. و زمانی که عیسی طردشدگی ما رو متحمل شد، خداوند ما رو به عنوان فرزندان خودش پذیرفت. بیایید برای لحظه‌ای به افسوسیان باب اول نگاه کنیم، آیات 3 الی 6. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی مبارک ساخته است، زیرا پیش از آفرینش جهان ما را در وی برگزید تا در حضورش مقدس و بی‌عیب باشیم و در محبت بنابر قصد نیکویی اراده خود ما را از پیش تعیین کرد تا به وساطت عیسی مسیح از مقام پسرخواندگی برخوردار شویم. تا بدین وسیله فیض پرجلال او ستوده شود، فیضی که در آن محبوب به رایگان به ما بخشیده شده است. خب تو این آیات چه مبادله ای رو میبینید؟ ببینم میتونید بدون راهنمایی من بگید؟ عیسی طرد شدگی ما رو برداشت تا ما بتونیم به وسیله وی پذیرفته بشیم. چقدر عالیه. بیایید این جمله رو یه بار دیگه با هم تکرار کنیم. عیسی طرد شدگی ما را متحمل شد تا ما بتونیم به وسیله او پذیرفته شویم. اجازه بدید خیلی سریع 8 جنبه از مبادله ای رو که بررسی کردیم مرور کنیم. این کار رو با دستامون انجام میدیم. اول من یه بار دیگه اونا رو انجام میدم و بعد شما با من تکرار کنید. نمیخوام دیر کنیم چون وقت ما دیگه تقریبا تمومه. بسیار خوب. عیسی مجازات شد تا ما بخشیده شویم. گوش کنید، من میخوام این بار این جملات رو شخصا بگید، نگید ما، بگید من. عیسی مجازات شد تا من بخشیده شوم. عیسی مجروح شد تا من شفا یابم. عیسی به خاطر گناهان من گناه شد تا من به خاطر عدالت او عادل شمرده شوم. عیسی به جای من مرد تا من در حیات او سهیم شوم. عیسی لعنت شد تا من بتونم برکات را دریافت کنم. عیسی فقر مرا متحمل شد تا من بتونم در ثروت اون شریک باشم. عیسی شرم مرا متحمل شد تا من بتونم در جلال وی شریک شوم. عیسی طرد شدگی مرا متحمل شد تا من بتوانم از پذیرش وی برخوردار شوم. حالا اگه واقعا به این حقایق ایمان داشته باشیم، باید چیکار کنیم؟ باید بایستیم و خدا رو شکر کنیم. هیچ کار دیگه‌ای وجود نداره که بتونیم انجام بدیم. بیایید لحظاتی اون رو شکر کنیم. بله، اون رو شکر کنیم. همه ما آزادانه اون رو بپرستیم. سپاسگزاری بهترین روش اعلام ایمانمونه. ازش تشکر کنید. آمین. 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 متشکرم خداوندا. متشکرم عیسی. متشکرم خداوندا. جلال بر نامت عیسی. به تو ایمان دارم ای خداوند. ای خداوند به تو ایمان دارم. از تو متشکرم. نام تو را متبارک میخوانیم. نام مقدس تو را عیسی متبارک میخوانیم. تو همه این کارا رو برای ما انجام دادی و ما میخواییم امشب از تو تشکر کنیم. هاللویا. هاللویا.